اگر روکیس بود تو باز دیگر بهت باشه حتی تو گل و باشه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از همراهیتون ممنونم. اینجا رادیو اقتصاد. علاقمندان برنامه هوشیار در این لحظه شما میتونید این برنامه رو شنونده باشید.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه. هوشیار.
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 ببین برنامه الان چهارشنبه 14 آبان پخش میشه.
ساعت 10 صبح.
تکراره
شما.
جمعه هفته صبح شب هشت شب.
آره.
خب خسته نباشید.
خسته نباشید. بعد از
نه از کارام تراکنه شما این حرفای خصوصی من میشونه. عجب گرفتاری شدید.
خسته نباشید. خدا قوت نمایشگاه خوبی بود.
چه برنامه خوبی.
دست مریضات خدا قوت.
خدا قوت.
شما هم همینطور تراکنش ایران به هر حال برگزار شد و
خیلی شلوغ بود.
آره
و بازدید کننده و شما هم که بره. با همه
آره گفتم
رویدادها
بخوام صادقی هم وارد شد.
نه
ما که همیشه انرژی داریم و
دیگه رها کنین نمایشگاه تراکنش و همه چیز رها کنین بریم سراغ هوشیار.
بریم.
ساعت برنامه عوض شد.
آره خوبه که یه خورده راجع به اینم اطلاع رسانی کنیم که چهارشنبه 10 صبح پخش اولشه، تکرارش دوتا تکرار داریم دیگه.
یکی ورزشکار و سرخیزاست اگه جمعه هفته صبح باشن
که دارم میدونن میتونن گوش کنن و یکی هم
20
جمعه ساعت 20
هشت شب
و یا در مهمانی هستن
دیگه آماده میشن برای یه هفته پربار باشن.
ولی پخش اصلی چهارشنبه 10 صبح.
بله.
و دیگه از سایت رادیو اقتصاد داتا یار و ایران صدا هم که
آرشیوشو میتونن
داشته باشن.
خب چه خبر از هوش مصنوعی توی این یکی دو هفته اخیر؟
ببین اولین شرکتی که 5 تریلیون دلار رو رد کرد انویدیا شد و در واقع
تاریخ آره بورس امریکا این بی سابقه است
و بنیانگذارش هشتمی
نقش آره هوش مصنوعی در دقیقا. اقتصاد رو ما میتونیم ببینیم.
آره
برای اینکه دوستان بدونن این عدد یعنی چی، وقتی ما در رابطه با کل واردات یک کشور در بهترین شرایط صحبت میکنیم میگیم 140 میلیارد دلار کشوری به عظمت ایران. بس وقتی که راجع به این عدد داریم صحبت میکنیم بزرگی این عدد قابل فهمه الان.
آره و جنسن هوانگ هم که مدیر عاملش هست و خب سهام داره جز هشتمین آدم پولدار دنیا شد و گفته که من 8 تا ابررایانه میخوام برای آمریکا در واقع بسازم و یک قرارداد بزرگ تولید جی پی یو رو هم رونمایی کرد که تعداد خیلی بالا بود و این نشون میده یعنی اپل و مایکروسافت و گوگل و همه رو رد کرد انویدیا و از یک شرکت تراشه سازی تبدیل شد به یک قول در واقع تولید کننده اقتصاد و خب دفترشون هم توی آمریکا هست ولی میدونیم دیگه انویدیا چقدر قوی هست.
این نکته از این جهت حائز اهمیته. یه روزی بزرگترین اقتصاد بود خودرو اینا نفت، امروز 10 شرکت برتر رو نگاه میکنی
همه فن
نه همه شون حوزه فناوری هن.
بله.
و فناوری های لبه یا ایج در واقع
دقیقا. برای این جز خبرهای داغ بود و حالا توی کشورمون هم که میگم در حالا مثلا نمایشگاه تراکنش که ما بودیم هم سعی میشد به این حوزه یعنی AI در واقع فینتک و بانکداری در واقع اشاره بشه. یادم یکی
ولی متاسفانه فقط تو لایه آره کاربرد یعنی ما تو لایه زیر ساخت به علت این که سرمایه گذاری که باید بشه رو چه در سالی که سازمان هوش مصنوعی بود چه در سال اخیر اصلا در واقع توجهی بهش نشده. حتی اخیرا تو یه جایی که یه بودجه از معاونت علمی برای ایجاد جی پی او فارم یا محل مزرعه جی پی او و پردازش هوش مصنوعی گرفته بود، مثلا راجع به H1 و H2 حد اکثر صحبت میکرد، که البته این خودش برای ما الان رویاست، ولی هنوز با کارتای بازی داریم جی پی او فارمامون رو مدیریت میکنیم، در حالی که H8 هم H8 هم وقتی ما داریم H1 H2 الان تازه داریم راجع به صحبت میکنیم، H8 از رده تولید و فروش خارج شده و رده های B و سایر رده ها الان وجود داره.
یه محصول خیلی خوب دیدم، یه استارتاپی بود مال یکی از مراکز نوآوری بانک ها بود. آره
دیدمش همین جلومون،
قد حساب کرد، دور مچو گرفت و در واقع یه عکس از تصویر گرفت، نمیدونم شما تست کردی یا نه، و یک ترکیب شخصیتی خیلی باحال بد میداد، میگفت آقا
چه ورزشی خوبه.
آره من برای من کاملا درست بود. یعنی
من این 4 ماه قبل از من دعوت کردن، دفترشون یه جایی بود توی جردن،
آره،
و اونجا رفتم این تستو به شکل کامل کامل دادم.
آره خیلی باحال،
خیلی چیز عجیبیه.
نه شما دست بردار نمایشگاه تراکنش نیست.
نه خب به هر
حال آخر جذابه، خوشیا راجعش صحبت کنیم. حالا یه برنامه بهش اختصاص میدیم.
بسیار عالی،
مهمانمون رو دیگه معطل نکنیم دیگه. آقای مهندس مهدی صادق که از فعالان حوزه محصولات نرم افزاری هستند و موضوعمون هم در مورد انطباق پذیری و شیوه نوین تولید محصولات نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی هست. حالا بیشتر با ایشون آشنا میشیم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم. خب آماده این بریم شروع گفتگو با آقای مهندس؟
بله بله بله،
بفرمایید.
ما یه پیش درآمد آرش جان، اون بیرون شما داشتی برنامه قبلی رو ضبط میکردی رفتیم. من خیلی خوش آمد میگم آقای صادق، از شرکت های خیلی خوب و فعالین خیلی ارزشمند این حوزه هستن، پروژه های متعددی رو داشتن. من خودم مطلع نبودم که SPLشون یا سیستم سازشون، من مخفف چی هست رو هم بگم، Software Production Line SPL که تفاوت داره با اون چیزی که BPMS هستش، Business Process Management System، این دوتا با هم فرق دارن. دوستان از قدیمی های SPL هستن، جز به مثلا چند تا شرکتی هستن که تو این حوزه فعالیت دارن، پروژه متعدد. من خبر نداشتم که از هوش مصنوعی هم کارایی کردن و اینها، برای اینکه باز مخاطبینمون رو به یک ریفرنس و یک مرجعی اشاره بکنم که کجا میتونن بیشتر راجع به این موضوع بدونن، الان مثلا ابزارهای هوش مصنوعی مثل منوس یا مثل کلاود به شدت روی تو، البته چت جی پی تی هم این کارو میکنه، ولی حوزه تخصصی این دوتا بیشتر هستش که تو شما میتونید اپلیکیشن هایی رو ببینید. یه هفته پیش هم یه خبری منتشر شد که یک شرکت موزمی در امریکا گفت ما تا 90% محصولاتمون رو توسعه و کدنویسیش رو با هوش مصنوعی انجام میدیم. و این معنیش چیه؟ یعنی اون 90%ی که نیروی انسانیش بوده تبدیل شده به هوش مصنوعی.
من خبری اومد که
آشنایی دارید با کار آقای مهندس صادق.
کاملا
آقای صادق خیلی خوش آمدید به هوشیار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدین، تشریف آوردین. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم با شما.
خیلی ممنون. عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای مهندس سروری، آقای دکتر بزرگمهری و خانم صادقیان. در خدمت شما هستیم، انشاءالله که بتونیم به گفتگوی خیلی خوب و انشاءالله کاربردی داشته باشیم.
ما هم در خدمتتونیم. آقای صادق اگه بخواید شروع کنیم بحث رو، اصلا از کی آغاز کردید و چه فرایندی رو اومدید تا برسید به هوش مصنوعی در مجموعتون؟
بله خدمت شما عرض بکنم که خب حالا ما در مجموعه که فعال هستیم حدود 20 سالی هستش که رو بحث SPL لو کد در واقع فعال هستیم. خیلی خیلی خلاصه بخوایم بگیم، حالا از شاید جزئیات فنیش اگه بخوایم بگذاریم، هدف این انجین ها این هستش که در واقع حوزه دیولوپمنت رو ساده سازی بکنیم برای کاربرد نهایی
توسعه سیستم
رو. کامنت خیلی خوب سخته. آره ولی حتما مثل این داستان مافیا بود تذکر میداد. بله توسعه سیستم ها رو خیلی کاربردی بکنیم و خیلی ساده بکنیم، چون ببینید با توجه به هر حال نیازهایی که الان در حوزه فناوری اطلاعات در عموم شرکت ها و سازمان ها هست، به خصوص مثلا موضوعاتی مثل دولت الکترونیک، بحث فرآیندهای پیشرفته سازمانی و خیلی نیازهایی که هست، خب این یه حجم وسیع از نیازهای حوزه نرم افزار رو ایجاد میکنه که به هر حال اینی که توسعه از ابتدا و صرفا با روش هاردکور دیولپمنت یا توسعه کد نویسی شده، خب شاید کند باشه، شاید نتونه اون حجم نیاز رو واقعا پوشش بده. که خب این انجین ها یا این موتورهایی که در قالب سیستم سازی میان، خب خیلی کمک میکنن، خیلی مؤثر هستن که شما در بازه کوتاه‌تری با حتی نیروی متخصص کمتری که حالا یه گریزی بزن می نیروی متخصص، خب شرطش داره هر روز واقعیت بدتر هم میشه، خب این میتونه خیلی کمک کننده باشه در اون فضا. و مثلا شما میتوانید با انرژی کمتری به اون خروجی های مد نظرتون برسید. خب این یه ترند
روند،
یه روندی بوده که ما در 20 سال گذشته دنبال کردیم و اگر بخوام خیلی ساده رسالتش رو بگم، همه این موضوع ساده کردن توسعه سامانه ها هست، هرچند که به هر حال
توسعه لایه های مختلفی داره. برای اینکه باز مخاطبینمون بدونن، هم دوستان در لایه زیر ساخت، یعنی اون محصول SPLشون یا سیستم سازشون، برای خود تولید اون از هوش مصنوعی میتونن استفاده کنن، هم برای پروژه های سفارش مشتری که با این SPL قراره یه سیستمی نوشته بشه، یه محصولی توسعه داده بشه، برای اونم میتونن استفاده کنن. همینطور میتونن برای تحلیل داده های یک اجرایی که در یک محصول گردش میکنه هم ازش استفاده کنن، که این سومی رو در اختیار مشتری میذارن روی داده ها که ازش استفاده کنن. یعنی در سه تا کاربرد ایناست. حالا ببینیم آقای صادق از کدوماش بیشتر استفاده میکنه، هر کدوم چقدر.
بله دقیقاً آقای دکتر درست اشاره کردن به موضوع. ببینید به هر حال همون فلسفه و رسالت ساده سازی، ما الان در بحث هوش مصنوعی هم همون رسالت رو داریم دنبال میکنیم. البته دقیقاً همونجوری که آقای دکتر فرمودن، چند تا لول داره. یه لولش اینه که ما مثلا چند تا ساعت داره
بعد از این دیگه شما اون صادق سابق نیستید.
خیلی دقیقاً من اتفاقا فکر می‌کردم جزء کسانی هستن که خیلی کم کلمه انگلیسی استفاده می‌کنن، ولی الان دیدم که نه، خیلی هم کم.
باز صد به بعضی مهمونامون آره خیلی
خیلی خوبه.
خدمت شما عرض بکنم که در چند تا ساعت طبیعتاً این موضوع قابل استفاده هست. یه بخش خب تیم شرکت در توسعه به هر حال محصول مشخصاً از بحث هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم. حالا
از کدوم هوش مصنوعی استفاده میکنید برای تیم داخلیتون؟
واقعیت اینه که هم خود چت جی پی تی رو استفاده میکنن، هم کوپایلوت هم کرسر، تقریبا اینها بیشترین استفاده رو داره. ولی خب
با منوس و کلات هم کار کردین؟ منوس به خصوص
به صورت محدودتر. بله یه بخشی از نرم افزار رو با استفاده از اون انجین هم در واقع بچه روش کار کردن.
خیلی به نظر من انجین عجیب غریب و موتور فوق‌العاده‌ایه برای تولید کد.
بله حالا انقدرم سرعت تغییرات این حوزه سریعه که شما تا با یکیشون میاد یه مقداری عجین بشید، میبینید که واقعا روزنهای بهتری هم به وجود اومده. یه بخش خب در واقع همین موضوع هستش که در تیم داخلی بتونیم از اون امکانات استفاده کنیم، اما دو تا بخش بسیار مهم داره که طبیعتاً به سمت استفاده کنندگان از اون سیستم ساز سوق پیدا میکنه. یه بخشش طراحانی هستن که از اون انجین، از اون موتور سیستم ساز استفاده میکنن، که خب خودش الان یه طیف وسیعی از عزیزان و دوستانی هستن که در بخش‌های مختلف در شرکت و سازمان‌ها استفاده کننده هستن. یعنی کمک میدیم به طراح که از اون موتور هوش مصنوعی بتواند برای طراحی بهتر، ساده‌تر و با امکانات بیشتر خب بیاد از امکانات هوشمند استفاده کنه. حالا خود این با چندین دسته میشه، حالا اگه نیاز شد توضیح میدم خدمتون. و یه بخش دیگه اینه که ما در کاربردهای نهایی که باز در اختیار کاربران نهایی اون
در تولید سیستم،
احسن در تولید سیستم ها هم بتونیم استفاده کنیم، چون واقعیت اینه که خب ما مثلا به عنوان یک مخاطب هوش مصنوعی مثلا چت جی پی تی و ساخت ویدیو و تصویر و خیلی چیزها رو لمس میکنیم به عنوان نمودهای خیلی واضحه بحث AI. اما اینکه الان ما در کسب و کار خودمون، من امروزی که مثلا به عنوان یک شخص در یک بیزینس میرم در یک کسب و کار میرم در واقع توی سازمانم میشینم، تو شرکتم میشینم، در عملیاتم چطور AI و هوش مصنوعی میتونه به من کمک بده خیلی مسئله مهمیه.
خب اینجا به من یه توضیح میدید، اون موتور هوش مصنوعی که در اختیار مشتری قرار میدین آن پریمیسس قاعدتا، یعنی نصب در محل و از نسخه های ابری و اینترنت که نیست، چون داده های سازمانی قابل ارسال به بیرون نیستش، اون وقت از چه انجینی استفاده میکنین؟ کوان، دیپسیک، چی؟
در واقع خدمت شما عرض بکنم که اتفاقا خب فرمایش خیلی دقیقی هست. حالا ما به دلایل متعددی که حالا هم امنیت اطلاعات میتونیم ازش نام ببریم، هم موضوعات بعضن به هر حال فیلترینگ، خب نمیشه خیلی ساده در عمده ای از مشتریان از اون سرویس های اصلی و API های اصلی استفاده بکنیم. یکی از سرویس ها و کارهایی که ما داریم انجام میدیم همین موضوع داخلی سازی و امکان نصب داخلی هست از اون انجین های هوش مصنوعی که چندین روش رو الان دوستان ما خب تست کردن، آماده کردن و در حال ارائهش هستن. حالا در واقع از انجین جمینای استفاده میکنن، از سرویس های لاما استفاده میکنن، حالا تا اونجا که من اطلاع دارم. حالا بعضا
اینا آن پریمیسسش یه خورده چیز نداره، یعنی مثلا انجینایی مثل کوان و دیپسیک که ذاتن اوپن سورس
بله دیپسیک هم هست بله دیپسیک هم هست، دیپسیک هم هست، کوان هم هست.
چون شما من میدونم برخی از پروژهاتون دولتیه و داده هاش داده های غیر قابل انتشاریه، بنابراین اگه بخوای با جمینایی یا بقیه اینا که آن پریمیس در واقع دیپلویش یه خورده یا استقرارش با مشکل مواجه میکنه آدم رو، یعنی به خاطر اون ارتباطی که به هر حال وجود بله. داره، شاید نسخه های چینی مثل کوان و دیپسیک که ذاتشون بله اوپن سورس متن بازه رو بهتر باشه.
100% همینجوره، دیپسیک هم هست، جزء انجینای که به صورت کاملا لوکال روی راه اندازیش کار کردیم. حالا باز یکی از موضوعاتی که واقعیت ما در شرکت هم داریم روش کار حالا اجرایی و تا حدی تحقیقاتی انجام میدیم، امکان شکست صورت مسئله های بزرگه. ببینید به هر حال شما یک مثلا LLM رو با تعداد توکن بالا بخواید راه اندازی بکنید، به یه سطحی از زیر ساخت خوب سخت افزاری نیاز داره.
LLM مدل زبانی بزرگ یا همین هوش مصنوعی خالقه؟
احسن، دقیقاً. ولی میشه با استفاده از روش های گاهن صورت مسئله رو خورد کرد به صورت مسئله کوچکتر، که با به قول معروف اکسپرت های خبره های تخصصی تر ولی کوچکتر اون کار قابل انجام باشه. ما تو اون بخشی که عرض کردم خدمت شما که هوش مصنوعی رو در لول در سطح خود توسعه طراحی در سیستم ساز استفاده میکنیم، مثلا برای صورت مسئله اونجا این روش رو داریم پیاده میکنیم. مثلا فرض بفرمایید
اما خود خورد کردنه احتیاج به LLM داره دیگه،
میشه یه مقداری با الگوریتم های قبل از این که به LLM نیاز داشته باشیم صورت مسئله میشه یه کمی خوردش کرد. مثلا یکی از آپشن ها و امکانات ما این هستش که شما با پرامپت، یعنی منظور همون نوشته ای که نیازتون
درخواست.
رو درخواستتون رو مطرح بکنید، سیستم مثلا میتونه برای شما گزارش سازی کنه. یعنی کاری که قبلا طراح باید حتما انجام میداد، الان یه کاربر نهایی خیلی راحت میتونه با یه توصیف این کارو انجام بده. خب تو این صورت مسئله ما داریم از ترکیب خبره ها استفاده میکنیم، یعنی تقریبا اجراش به میزان بسیار کمی از LLM نیاز به استفاده از منابع داره، چون یک صورت مسئله تقریبا تعریف شده هست و تونستیم اینو خوردش بکنیم به انجین های کوچکتری. به هر حال اینم یه جنبه از کاری است که ما داریم انجام میدیم که بتوانیم منابع سخت افزاری یا بهتر مدیریت بکنیم.
همینجا میخواستم ازتون سوال بپرسم، الان اگر بخواید این انجین های هوش مصنوعیتون هر کدوم از پریمیسس ها یا نصب در محل ها رو نصب کنید، خب احتیاج به GPU دارید. برای کارفرماهاتون که الان بزرگتریناشون 1.5 واحد، 2 واحد GPU، 4 واحد GPU مثلا اینا دارن، برای اکثر کارفرماهای دیگه شما این زیر ساخته رو که روی سرورهای نرمال خیلی معنی نداره، چون زمان آموزش دهی و تحلیلش انقدر بالا میره که از کارکرد واقعیش در میاد. با این محدودیت چقدر دست به گریبان هستین؟
اصلا واقعیت یکی از دلایلی که عرض کردم به این سمت
باتلنک یا
آره، یعنی دقیقاً
در واقع نقطه ای که باعث میشه پیش نره و چالش اصلی فکر کنم همینه.
اصلا این دقیقاً الان شاید یکی از بزرگترین مانع ها هستش که خب ما واقعا منابع سخت افزاری خیلی کمی رو در اختیار داریم. و یکی از دلایلی که داریم به این سمت میریم که یه مقدار خودمون رو این موضوع کار بکنیم که با منابع محدودتر بتوانیم خروجی ایجاد بکنیم، به حالی که دلایلش هم همین موضوع هست.
این ماتریس ها رو مجبوری کوچیک‌تر کنی دیگه.
بله.
یعنی
بله.
مهمترین کاری وقتی شما از کارت گرافیک بازی مثلا 4000 رده 4000 استفاده می‌کنی،
بله
مجبوری ماتریسات رو که میتونه تا مثلا وقتی ما داریم راجع به چت جی پی تی صحبت میکنیم، راجع به ماتریس های 10 میلیارد 100 ستون صحبت میکنیم، مجبورید روی چند ده هزار فیکس و ثابت نگه دارید، شاید کمتر حتی.
درسته، یعنی یکی از کاملا
و این کیفیت تحلیل رو به شدت تحت تاثیر قرار میده.
100%، یعنی واقعا این بالاخره چیزی نداریم، تعارف نداریم، این موضوع حتما کارکرد خروجی نهایی رو محدود میکنه. اما یکی از روشایی که حالا ما تونستیم خوشبختانه در یک سری از کاربردها امتحانش بکنیم، ببینید این هستش که وقتی شما هوش مصنوعی رو به سمت کاربردهای سازمانی میبرید، خیلی وقتا اینها موارد مشخصی هستن، یعنی شاید به تمامی اون دانش هم در اون صورت مسئله خاص نیازی نباشه. این کمک میده که یه مقداری با همین استفاده از خبره های کوچیکتر یه صورت مسئله قابل حل باشه. یکی از مواردی که پیاده کردیم و از نمونه ها مثلا استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه هست که شما خب بتونه در واقع به جای اینکه یک پی ام او یک مسئول مدیریت پروژه کنترل پروژه مدام تسکا و کارها رو چک بکنه، مراحل پروژه رو چک بکنه، یه ایجنت بیاد تقریبا به صورت هوشمندانه تر این کار رو انجام بده. خب شما زمانی که این صورت مسئله رو میخواهید به عنوان یک کاربرد هوش مصنوعی مطرح بکنید، به تمامی اون بزرگ بودن LLM و کل توکناش نیازی ندارید، میتوانید با مجموعه کمتری از تحلیل ها اون صورت مسئله رو حلش بکنید. اما این کلن ایراده، یعنی شما باید انرژی و زمان زیادی بذارید بابت منابع سخت افزاری که ندارید و این خب به هر حال سخت میکنه
خودش
کارو.
بحرانه خودش.
آره خودش یه بحرانه، ولی
که ما واقعیت... در برنامه تقریبا در 2 سال گذشته فکر بله. میکنم از ابعاد مختلف بهش پرداختیم، تا حالا از نگاه یک فعال این حوزه نپرداخته بودیم که داره تو این برنامه راجع به صحبت میشه.
اما کوگوش شنوا،
کوگوش شنوا.
چه از کنم، به حال واقعیت اینه که الان کسب و کارها در ایران شاید زندگی در بحرانن واقعیت، یعنی شما از انواع و اقسام موضوعات مختلف، حالا نمیدونم چقدر جای صحبت اینجا باشه، به حال این موضوعات هست و ما به هر حال به عنوان یه شرکتی که داریم تلاش میکنیم در همین شرایط سخت اون بالاخره سرویس و اون خدمات رو ارائه بکنیم، با این هم مجبوریم فعلا یک جوری کنار بیایم، از عدم دسترسی هایی که شما خیلی راحت به سرویس آنلاین ندارید که خودش واقعا برخط ندارید که خودش یه مانعی هست، تا نبود سخت افزارها و منابع و حالا خود نیرو انسانی هم که موضوع واقعا علایده‌ای هستش.
شما احیانا تا حالا از این جی پی یو فارم های عمومی که مثلا برخی از دانشگاه ها و اینا میگن قابل استفاده است، اینا در پروژهاتون استفاده کردین؟
اشتراکی ها.
بله اشتراکی ها. یه چند تا نمونهش رو تجربه کردیم. اما
کیفیتش راضیتون کرد با وضعیت اینترنت و ارتباطی و...
نه واقعیت، یعنی دیدیم که در طولانی مدت قابل اتکا نیست متاسفانه، یعنی حتی اونها هم خیلی موضوعی نبود که بتونه
بعدم اونها هم جی پی هاشون در
ضعیف
واقعا
بله.
حالا فقط تعداد بیشتری از کارت گرافیک ها هستش.
بله خانم صادقیان تشریف آوردن، فقط سر بزنگاه ها میاد، خانم
سر بزنگاه ها آره. حضور
من اگر نباشم شما تا ساعت ها گفتگو رو ادامه میدیم. ممنونم، من مجروشم
میاد جمع کنه خانم صادقیان.
خب گفتگو که تا اینجا خیلی خوب پیش رفت.
بله بله، نکات خیلی ارزشمندی رو آقای صادق گفتن،
خواهش میکنم استفاده کردیم.
بسیار عالی. خب ما حالا برای اینکه شما یک استراحتی بکنین و
قهوه شیرین بخورین،
قهوه تلخ هم موجوده، قهوه شیرین هم موجوده، چای هم موجوده، فعلا آبرو داری کن.
میوه هم تازه هست.
آره میوه شو دیدم، برای خودشون آورده بود.
خوراکی خیلی سالم.
آره خیلی حجم وسیعی از خورما بود،
یه ظرف کوچی
برای اینکه قندتون نیفته و با انرژی گفتگو رو
فقط اونو باید بین خودمون نصف کنیم چون دوتا خورما بود.
حالا برای اینکه استراحتی بکنین و آقای مهندس هم به حال قهوه نوش جان کنن و یک فرصتی داشته باشین، بخش هوش آموز رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو با آقای مهندس مهدی صادق ادامه میدیم. هوش آموز هم که در جریان هستین، یک بخش آموزشیه در حوزه حالا پلتفرمایی که معتبر به هوش مصنوعی هستن،
سکوها.
ممنونم
شما اگه اشتباه
بگید. ممنونم که ترجمه کردید.
دو نفرم رفتیم
به هم تمام.
آقای صادق هم فکر می‌کنم از ایشون رعایت می‌کردن تا جایی که
تلاششون کردن.
رعایت می‌کردن. واقعا مهمانی بودن که خیلی خوب همراهی کردن تو این حوزه. خب بسیار عالی. پس هوش آموز رو می‌شنویم و برمیگردیم گفتگو با آقای مهندس صادق رو ادامه می‌دیم.
سلام، خیلی خوش اومدید به بخش هوش آموز. توی این بخش میخوام یک ابزاری رو معرفی بکنم که مخصوص برنامه نویساست، مخصوص کسایی که عاشق برنامه نویسیه. این ابزار چیزی نیست جز کلود. ابزار کلود به شدت برای برنامه نویسی توصیه میشه. خیلی راحت میتونید توی اینترنت سرچ بکنید و این ابزار رو داشته باشید. یه داستانه خیلی خوب داره، این که یک خواهر و برادر بودن که فضای چت‌جی‌پی‌تی رو دوست نداشتن و اومدن برای خودشون یک ابزار خیلی خوبی رو درست کردن به نام کلود. برای ورود به این ابزار علاوه بر این که ما جیمیل باید داشته باشیم، باید شماره تلفن مجازی هم داشته باشیم. که خب این شماره تلفن مجازی رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ میتونیم از سایت‌های مختلفی که شماره‌های مجازی ارائه میدهند تهیه کنیم که قیمت خیلی مناسبی هم داره. بریم برای معرفی کلود. وقتی وارد فضای کلود میشیم، دقیقا میتونیم با همون جیمیلمون وارد بشیم و شماره مجازی. توی صفحه‌ای که برامون باز میشه، یک جعبه رو اون پایین داریم یا حتی وسط صفحه، که توی گزینه اول ما سمت چپ یک به اضافه رو داریم که میتونیم فایلمون رو آپلود بکنیم. این که میگم مخصوص برنامه نویسی اینه که ما میتونیم حتی به گیت هاب وصل بشیم. گیت هاب یک فضای مخصوص برنامه نویسا که کد هایی که آدم های مختلف می نویسند رو اونجا شما میتونیم ببینین، بررسی بکنین و داشته باشیدش. و حتی میتونیم اینجا مثلا اگه که از صفحه لپتاپمون یا صفحه موبایلمون یه عکسی رو گرفتیم، میتونیم اینجا بارگذاری بکنیم. گزینه بعدی گزینه ایه که ما میتونیم تعیین بکنیم چطوری با چه امکاناتی به ما کمک بکنه. یعنی به عبارتی داریم استایلش رو مشخص میکنیم، یعنی سبکش رو مشخص میکنیم، که این سبکش میگه که به صورت کاملا معمولی باشه، به صورت فرمول نویسی باشه، به صورت حرفه‌ای باشه. ما سطح‌های مختلفش رو میتونیم اینجا تعیین بکنیم. حتی میتونیم خودمون یک سطح یا یک سبک متفاوت رو خودمون ایجاد بکنیم و کارمون رو پیش ببریم. در کنار اون ابزار یا اون تولزه، یه گزینه دیگه داریم به نام سرچ اینترنت یا وب سرچ، که اگه تیک خورده باشه میتونه بره تو اینترنت برای ما سرچ بکنه. و در ادامه ما یک فضایی رو داریم که یک گزینه داریم که میتونیم تعیین کنیم از کدوم مدل این هوش مصنوعی استفاده بکنه، از ورژن 4ش یا ورژن های بالاترش که حالا همون مدل 4ه ولی با یکم حرفه‌ای تر و قوی تر. و بعد نهایا سوالمون رو میتونیم بپرسیم. میخوام بهتون بگم که این کلود خیلی باهوشه. و در قسمت سمت چپ ما میتونیم تمام چت هایی که تا الان داشتیم رو ببینیم و بریم داخلش و حالا ادامهش بدیم یا مرور کنیم ببینیم که چی گفتیم و چی شنیدیم. و قسمت پایین سمت چپ ما میتونیم ارتقاش بدیم، یعنی یک مرحله ببریمش بالاتر و از نسخه های پولی اون استفاده کنیم. میتونیم زبانمون رو تغییر بدیم به نام لنگویج زبان، و حتی میتونیم وارد قسمت تنظیماتش بشیم و توی تنظیماتش میتونیم مشخصات خودمون رو بنویسیم، یعنی پروفایلمون رو تکمیل کنیم. میتونیم بنویسیم که من کی هستم و چه اطلاعاتی بهش بدیم که بتونه توی مراحل بعدی با ما بهتر صحبت بکنه و جوابهای درستی رو بهمون بده. و حالا گزینه‌های مختلف دیگه‌ای داره که میتونیم ازش استفاده کنیم، مثل اینکه میتونیم فونت‌های مختلفی رو استفاده بکنیم و یا میتونیم کلاً اکانتمون رو پاک بکنیم و دیگه نداشته باشیمش. میخوام بهتون بگم که کلود یک ابزار خیلی خوبه، باهوش حرفه‌ایه و این ابزار رو اصلا از دست ندید. حتی اگه که باش به صورت رایگان کار میکنید این کار رو انجام بدید و بعد از نسخه های حرفه‌ایش حتما استفاده بکنید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید.